بسم الله الرحمن الرحیم. 391 جلسه درس منظومه حکمت، صفحه 330، سطر 12، استاد انصاری، 6/11/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اصول الاعجاز او الكرامه خصائص و ایقوا العلامه، یا خصائص و ایقوی العلامه، کما خمود الحدث یبلغ انتها یسعد فی شدتهی غایتها، فیها یکاد و زیتها یزی وصل و فیه لا تهدی من احببت نزل، اعیا اتباع النفوس زسقم زاک بلا لوهن قرع اعلى القلم، و یقوا التخییل فالبنتاسیا الصوت و صورت من هورقلیا، برای ضرورت شعری من هورقلیا، قد نال فی غایت حسن باهری ازا یحاکی عالم القواهری، الفریدت الثانیت فی اصول المعجزات والکرامات. اصول الاعجاز الذی فی الانبیاء علیهم السلام او الکرامه التی فی الاولیاء، خصائص و ثلاث اولاها ایق و القوت العلامتو، یعنی القوة النظرية التي بها يعلم الحقائق على ما هي عليها بحسب طاقة البشرية، وأشرنا إلى قوتها بقولنا كما خمود الحدث قد مر معناه يبلغ انتها کذالک یسعد فی شدته، ای شدت الحدث غایتها، ای غایت الشده، فیها ای فی غایت شدت الحدث، یکاد زیتها و هو عقله المنفعل فلغایت استعداده یزیع بنور العقل الفعال الذی لیس بخارج عن حقیقت ذاته و ان لم تمسسه نار و تعلیم البشری وصل من القرآن المجید، و فیه ای فی خمود الحدس انک لا تهدی من احببت نظر من عند الله علی رسوله الختمی صلی الله علیه و آله، و ذالک لعدم استعداده للاستشراق بالانوار الالهیه، اعیا اتباع النفوس زسقم و هو الخمود المذکور، و ذاکه ای صاحب غایت شدت الحدس بلا لوح قرعه اعلى القلم، ای ما فیه، و ان جعلت قرعه صفت لوح لکان اجود، ای ذاک سار این القلم الاعلا بناء على جواز اتحاد النفس بالعقل الفعال بل العقل الاول في الحضرة الختمیه من غیر ان يكون له لوح قرأه بل هو امیون، فصاحب هذه المرتبه لا يحتجب بالخلق عن الحق تعالى ولا بالحق عن الخلق، بل یر الوحده فی الکسره و الکسره فی الوحده و له الفنا و بعد البقا و البقا و بعد الفنا، و یشاهد نوره فی کل ما یسمع و یرا و یلاحظ وجهه من کل ما یظهر و یخفا، و فی ختم اصحاب هذه المرتبه فالاحق و ختم الکلام. ایشان فرمودند که مقصد پنجمی از مقاصد هفتگانه این کتاب در نبوات و منامات هستش. فریده اولی از مقصد پنجمی که در نبوات و منامات هست در مشترکات بود، اون چیزهایی که مشترک است بین نبوات و منامات. فریده دوم از مقصد پنجمی این کتاب در اصول معجزات و کرامات هستش، از مشترکات نیست. یه اعجاز و کرامت اختصاص به انبیا و اولیا علیهم السلام داره و اینا دیگه مربوط به اونهاست. پس فریده اولی در مشترکات بین نبوات و منامات بود و فریده دوم تقریبا اختصاص به نبوت و ولایت داره و مربوط به انبیا و اولیاست. و ایشان در فریده دوم اصول و ریشه ها و بنیاد اساسی معجزه و کرامت را بیان می فرمایند. چه انسانی می تواند دارای معجزه باشه؟ چه انسانی می تواند دارای کرامت باشه؟ البته در اینجا ایشان بحث می کنند در مطلق نبوت و ولایت، و اما در علم کلام بحث در نبوت عامه، نبوت خاصه حضرت رسول اکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امامت ائمه اثنا عشر علیهم السلام، اون به عهده علم کلام هست. و در فلسفه بحث میشه از نبوت، بلکه از نبوات و منامات در اون چیزی که مشترک بین نبوات و منامات هست و در اون چیزی که مثل اعجاز و کرامت اختصاص داره به یه دسته از انسانهای بزرگ و بزرگوار. و بعدم فریده سومی از همین مقصد در بیان صدور افعال غریبه از نفس انسان هست. اینها را ابن سینا در نمط دهم الاشارات و تنبیهات که اسرار الآیات باشه به طور مشروح ذکر کرده. شیخ الاشراق در حکمت الاشراق و قطب الدین شیرازی در شرح حکمت اشراق اینها را به طور تفصیل نقل کردن. در مبدأ و معاد صدر المتعلهین اینها ذکر شده. پس بنابراین در اینجا ایشان در این فریده دوم میخوان اصول معجزات و کرامات را بیان بفرمایند و اون عبارت از سه چیز هستش، سه خاصیت. اگر در انسانی متحقق باشه میتواند دارای اعجاز باشه در صورتی که پیغمبر باشه و شارع باشه، مشرع باشه، و اگر چنونچه دارای شریعت نباشه تعبیر به کرامت میشه. البته حالا این یه اصطلاحی هست که در انبیاء علیهم السلام کارهایی که از دیگران ساخته نیست، خارق عادتهایی که انجام میدن، تعبیر به معجزه میشه. در اولیاء، در ائمه علیهم السلام تعبیر به کرامت میشه. اما این البته یه اصطلاحی نیست که مترد باشه در همه جا، برای که معجزه گفته میشه هم در انبیا هم در ائمه علیهم السلام، و کرامت راجع به مؤمنین گفته میشه، یعنی اولیایی که مقام امامت با عصمت نداشته باشند در اونها بیشتر مثل این که گفته میشه. پس بنابراین معجزات حضرت رسول اکرم، معجزات حضرت علی علیه السلام، معجزات حضرت زهرا سلام الله علیها، امثال اینها گفته میشه و کرامت در اولیا گفته میشه، در فقها و محدثین شیعه مثلا، در مؤمنینی که خلاصه ولی حق تبارک و تعالی هستند به یه نحوه از مقام ولایت رسیدن گفته میشه. عرض میکنم در اینجا حالا اون چه از مطالب سابق دستگیر شد و نتیجه گرفته شد اینه که ادراک، ما خیال نکنیم که ادراک اختصاص داره به حواس پنجگانه ظاهره. در همون جایی هم که ما خیال میکنیم که مدرک حسی از حواس پنجگانه هست، در همون جا هم اشتباه میکنیم. در اونجا مدرک حس مشترکه، چیزی که هست حس مشترک به وسیله چشم مرئیات خارجی را میبینه و به وسیله گوش مسموعات خارجی را میشنوه. پس در ادراکات ظاهری عادی هم مدرک حس مشترک به وسیله چشم، به وسیله گوش، به وسیله شامه، به وسیله لامسه، و اما مدرک حس مشترک به وسیله اینها مدرکات خارجیه را حس مشترک ادراک میکنه. حالا اگر چنون چه حس مشترک به یک وسیله دیگری مدرکاتی را ادراک کرد، چون مدرک حس مشترکه، مدرک حواس پنجگانه ظاهره نیستش، اینا وسیله ادراکات حس مشترکن، پس حس مشترک همینطوری که در حال بیداری میتواند به وسیله حسی از حواس پنجگانه ظاهره مدرکاتی را ادراک بکنه، در حالت نوم، در حالت خلسه ممکن است که از راه‌های دیگری به وسائل دیگری مدرکاتی را ادراک بکنه. ما نمیتونیم راه ادراک حس مشترک را منحصر بکنیم در حواس پنجگانه ظاهره که از خارج باشه، نه از داخل. ممکنه از داخل ذات انسان، از درون ذات، چون انسان همینطوری که راهی به عالم ملک داره، یه راهی هم به عالم ملکوت داره، چون بر حسب ادله کثیره تجرد نفس ثابت شده، وقتی نفس تجرد پیدا کرد، انسان از نظر نشأه بدنی با عالم طبیعت مرتبطه، اما از نظر یه مرتبه والایی از مراتب انسانیت که مرتبه تجردش باشه با عالم دیگری مرتبط میتونه باشه. برای اینی که اقامه شده بر تجرد نفس، هنگامی که نفس انسان تجرد پیدا کرد که تجرد اعلی مرتبه از مراتب وجود انسان هستش، وقتی مجرده ارتباط با مجردات میتونه پیدا بکنه، در حوزه مجردات قرار میگیره، از نظر مرتبه بدنی هم با طبیعت مرتبط هست، پس ما نمیتونیم ارتباطات انسان و ادراکات انسان را منحصر بکنیم به همین ادراکات پنجگانه. مثل یک کسی که زندانش کرده باشن توی زندانی، این زندان 5 روزنه داره، فقط از این 5 روزنه بیرون را میبینه. نه، اینجوری نیست. یک راهی هم انسان از داخل از نظر اون حیثیت تجردیش یه راهی و ارتباطی هم با عالم تجرد داره. پس بنابراین به فرمایش یکی از بزرگان، نه هر چه ما در بیداری میبینیم صحیحه و نه هر چه ما در خواب میبینیم باطله. ما نمیتونیم بگیم که هر چه به وسیله این حواس پنجگانه ظاهر ما ادراک بکنیم درسته. پس اون 700-800 مورد خطای حس کجا رفت؟ هر چی که ما ببینیم که درست نیست. ما این طرف خیابان ایستادیم، اون طرف خیابان را تنگتر میبینیم و این خطای حسه که درست نیست. خیابان، عرض خیابان مساویه، اینجا خیابان و اونجا خیابان عرضش مساویه. پس نه هر چی ما در بیداری به وسیله حواس پنجگانه ظاهره ببینیم درسته و نه هر چی در خواب ببینیم باطله، بلکه به طور موجبه جزئیه قسمتی از چیزایی که در خارج میبینیم صحیحه، قسمتیش خطای حسه. وقتی بارون میاد خطوط مستقیمه میبینیم، در حالتی که قطره قطره هستش، از خط مستقیم نیست. آتش چرخان که میچرخونیم مثلا دائره میبینیم، خلاصه. و نه هر چه در خواب میبینیم میتونیم بگیم باطله. بله، یه قسمتیش از غاس و احلامه، یا یه قسمتیش از دعابه و بازیگری قوه متخیله هست، اما چیزهایی که انسان در خواب میبینه متحقق میشه در خارج، حقایقی هست. اینی رأیت و احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیت هم لی ساجدین. حضرت یعقوب با عیالش با 11 فرزندش حرکت کردن از کنعان به مصر رفتن. حضرت یوسف علیه السلام به استقبال اینها آمد و اینا خضوع کردن نسبت به حضرت یوسف. اصلا این تعبیر این خواب محقق شد در خارج. شمس حضرت یعقوب، قمر خانواده او و 11 ستاره هم 11 فرزندی که کرنش کردن نسبت به او و متحقق شد در خارج. قرآن هم می‌فرماید یا این که عزیز مصر در خواب میبینه 7 گاو فربه، 7 گاو لاغر، 7 خوشه چطوری، اینا متحقق میشه در خارج، اینا که قابل انکار نیست. این آرای مطالبی بود که گذشت و البته باید درش بیشتر هم بحث کرد که در اینجا به طور اختصار بحث شده. و اما اصول معجزات و کرامات، 3 صفت هست و 3 خصوصیت که اگر در انسانی پیدا شد میتواند مبدأ معجزات باشه یا مبدأ کرامات باشه. یکی قوت قوه علامه، یکی قوت قوه تخیل و یکی قوت قوه اماله. در علم و عمل اگر قوی شد، البته به طوری که ایشون شرحش میفرماین، در قوه نظری اگر به اوج رسید، در عقل عملی هم اگر به اوج رسید و تخیل هم اگر خیلی قوی شد، او وقت انسان میتواند مبدأ معجزات و مبدأ کرامات باشه. حالا این سه خاصیت، یکی شدت قوه نظری هست. اگر انسانی در قوه نظری، در عقل نظری، در فهم حقائق اشیا کماهی علیها به اوج رسید، یا این که در فکر که به جای خودش، او که مکتب اوله، او که کلاس اوله، در حدس به اوج رسید، برای اینکه حدس چنانچه جلوتر ایشان فرمودن نوسان زیادی داره. حدس که البته از فکر بالاتر هست، برای اینکه در فکر 2 حرکت هست و در حدس اصلا حرکت نیست، یا اگر در حدس حرکتی هست سریع‌تر از حرکتی است که در فکر هستش، خود حدس مراتبی داره و نوسان زیادی داره. اگر چنون چه در حدس کسی در حضیض واقع بشه، خمود الحدس میشه و به جایی میرسه نفهمی او که اطباء نفوس و علماء نفوس هم خلاصه از معالجه او عاجز میشن، این وقتی که در حضیض واقع بشه. اما اگر کسی اوج بگیره در قوه حدس و در حدس خیلی قوی بشه، دارای قوه قدسیه میشه، متحد با عقل فعال میشه یا متصل به عقل فعال میشه. خلاصه اولین خاصیت از خاصیت‌های ثلاثه ای که اگر در انسانی متحقق شد مبدأ معجزات و کرامات میتونه بشه، همین در اوج بودن از نظر حدس، یعنی به قدری در حدس در اوج باشه که یکاد و زیتها یزی ولو لم تمسسه نارون، اینجوری باشه. و قوه خاصیت دوم عبارت است از قوت تخیل، یعنی قوه متخیله فوق العاده قوی باشه. این قوه متخیله، حالا عرض کردم که در همونجا جاش این بود که بیشتر درش بحث بشه و نشد، برای که در اینجا ملازم می‌فرمایید در نبوات و منامات این قوه متخیله نقش بزرگی بازی میکنه در اینجا، و حالا شاید در آخر بحث یه مقداری درش بحث بشه. ما خیال نکنیم که قوه متخیله عبارت است از بافتنی و خیال بافی و درونگری و چیزهایی که اینجور هست. اتفاقا اگر افراد سخنور و افراد نویسنده اگر قوه تخیل درشون قوی نباشن، نمیتونن اصلا سخنرانی بکنن، نمیتونن چیزی بنویسن. و قوه متخیله در وجود انسان البته خیلی اهمیت داره و یکی از نعمتهای بزرگ الهی است. و این خیالم که ما حساب میکنیم، البته چون خیال متصل هستش ضعیفه، لکن اگر همین خیال بشه خیال منفصل، وجود یک صورت خیالی از یک صورتی که در هیولا و ماده خارجی است به مراتب قوی تر هست. و صور منامیه و صور خیالیه که الان ما اینها را بررسی میکنیم اینها ضعیفه، اما اگر همینها قوی بشه به مراتب از صور موجودهی در خارج قوی تر خواهد بود. الان هم جوری هست یه وقتی خواب بدی انسان میبینه نعره او بلند میشه، مثلا داد و فریاد میکنه، یا انسان در یه خیالی میفته اصلا مریض میشه. حالا بعد اینا مقداری توضیح میفرمن. این قسمت اول هستش. عرض کنم در اینجا ایشون یه مطالبی که تقریبا مطالب عرفانی هست بیان فرمودن که حالا ما از رو میخونیم تا برسیم به اونها. و خاصیت سوم عبارت هست از این که انسان در عقل عملی خیلی قوی باشه، که حالا بیانش میارم انشاءالله. الفریدت و ثانیت و فی اصول المعجزات والکرامات، فریده دوم از فرائد مقصد پنجمی این کتاب در اصول و ریشه های معجزات انبیا و ائمه علیهم السلام و کرامات اولیاست که مؤمنین باشند، مؤمنین حقیقی. اصول الاعجاز الذی فی الانبیا، اصول و ریشه های اعجاز و مبدأ معجزه بودن و دارای معجزه بودن، اون اعجازی که در انبیاست و ورثه انبیا که ائمه اثنا عشر علیهم السلام باشند، چون علی علیه السلام نفس رسول خونده شده و انفسنا و انفسکم، پس در مورد انبیا و ائمه علیهم السلام اعجاز انسان بگه اشکالی نداره. در مورد غیر انبیا و ائمه علیهم السلام تعبیر به کرامت بکنه، کرامت اولیا و مؤمنین. بله بله، معجزات. حالا میخوام عرض کنم که معجزات در انبیا و اونهایی که به نص صریح قرآن نفس رسول هستند و ورثه حقیقی رسول الله صلی الله علیه و آله هستند اینجور تعبیر بشه، و در غیر معصومین علیهم السلام تعبیر به کرامت بشه، مثلا کرامت شیخ مرتضی انصاری، کرامات صاحب جواهر، کرامات مقدس اردبیلی، امثال اینها. مثلا اینجوری میخوام عرض کنم که اینطوری مثل که اصطلاح هست تقریبا، یا این که نه در ائمه علیهم السلام هم تعبیر به کرامت بشه، اما مصطلح هم اینطوریه. اون چه معروف هست اینه که معجزه، البته معجزه هم در پیغمبر که مشرع، هم در امام علیه السلام که مشرع البته نیست. بله حالا بیان میشه، حالا تا ببینیم، حالا اول کار هست جناب آقای انصاری. بله بله، چرا اونها هم عرض کنم برای اونها هم مبین دین هستن، مفسر دین هستن، مروج دین هستن، همه اینها. و اتفاقا علتش اینه که بدون اعتقاد به امامت و ولایت اونها نبوت ناتمامه. نبوتی که یک خلیفه معصوم درش نباشه، مبین معصوم درش نباشه، ناتمامه. اینجوری چرا؟ برای بله، اینم برای همینه، اینم برای اثبات امامت. بله نه، اگر امامت و ولایت را مرتبه نازله ای از نبوت گرفتیم، گفتیم اینجوری اگر یه پیغمبری بیا همینطور یک شریعتی را بیاره از طرف حق تبارک و تعالی و هیچ مبین معصومی معین نکنه، همینجوری به انتخاب مردم باشه این ناتمامه. خواهی اینجوره که اگر اینطوریه که عرض میکنم همون آمدن پیغمبر به تنهایی کافی هست و حسبنا کتاب الله و امثال اینها، پس بذار بقیهش به انتخاب مردم باشه و سقیفه بنی ساعده باشه. خب خود پیغمبر هم تو سقیفه بنی ساعده تعیین بشه، چرا خداوند متعال تعیین بکنه؟ خود مردم یه نفری که عاقل تر و بهتر هست معین میکنن تو پیغمبر ما باش. نمیشه، هر چه در نبوت گفتیم در امامت با اسمت باید بگیم، نمیشه. برای اینکه حساب الله اعلم و حیث و یجعل و رسالته، و البته چنانچه الان هم امام معصوم پشتوانه اسلام و مسلمین هستش و در حال غیبت کبرا هم فقها و محدثین شیعه اینها به عنوان نیابت وجود مقدس حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا صاحب ولایت هستند و اینجوری. حالا بخونیم ببینیم به کجا میرسه آقا. اصول الاعجاز الذی فی الانبیا اول کرامه التی فی الاولیا. حالا ممکن است ائمه علیهم السلام کارهای خارق العاده ای که انجام میدن، مثلا یه مسئله میفرمودن که از ائمه علیهم السلام قبول نمیکردن چون دیگران جور دیگه گفته بودن. مثلا امام علیه السلام میفرمود هاکذا فی کتاب علیین، یعنی اگر شما اولا که علوم اونها یک علوم الهی هست که از طرف پیغمبر اکرم به اونها تعلیم شده، حالا بر فرض این که عادی هم بگیریم، امام علیه السلام مثلا میفرمود هاکذا فی کتاب علیین، یعنی بر حسب همون عادی هم که باشه هر چی پیغمبر اکرم میفرموده علی علیه السلام یادداشت میفرموده، هاکذا فی کتاب علیین. حالا اگر اینم قبول نکنه به هیچ نحوه، حالا میخوای یه حکم الهی هم بیان بکنه براش، اگر یه کرامتی از او ببینه، یه خارق عادتی از او ببینه، ممکنه بپذیره. برای این که بزرگان فرمودند که رب عام نبوی و خاص عسکری، وقتی اینجوری شد خب حالا اگر کرامتی هم به حول الله و قوته از اونها صادر بشه، اعجازی صادر بشه برای البته ترویج حکم الهی، ریشه های اعجاز الذی فی الانبیا، که اعجاز را در مورد انبیا استعمال کنیم، اول کرامه التی فی الاولیا، خارق عادت های انبیا به نام اعجاز نامگذاری بشه، خارق عادت اولیا به نام کرامت نامگذاری بشه. اصول الاعجاز خصائص و سلاسون، ریشه های اعجاز و کرامت و ریشه های انجام دادن انسانی کار خارق العاده ای را سه خصوصیت هستش. اولاها ایق و القوت العلامه. مرحوم هیدجی در حاشیه میفرمایند که مرحوم حاجی علیه الرحمه این یقوا را از باب ضرب یضربو گرفته، در حالتی که از باب ضرب یضربو نیامده. قوی یقوا از باب علمه یعلمو هستش، لذا اگر بخوایم اینجوری بخونیم خصائص و ایقوا العلامه اینجوری باید بخونیم. و اما مرحوم حاجی که از باب ضرب یضرب و حساب فرمودن اینجوری خصائص و ایق ویل علامه. خلاص حال این حرف لفظی، اولاها ایق و القوت العلامه، خاصیت اولی اینه که نیرومند باشه و قوی باشه قوه علامه در انسان. قوه علامه همون عقل نظری که گفته شد، یعنی القوه النظریه التي بها يعلم الحقائق على ما هي عليها به حسب طاقت البشریه. قوه علامه که در انبیا و اولیا قوی هست چی چیه؟ همون قوه نظری هست که به وسیله او علم پیدا میشه به حقایق اشیا، همون جوری که اشیا در واقع هستند، به حسب طاقت بشریت، تو اون اندازه که انسان محدود که وجودش محدوده و علمش هم محدوده میتونه پیش بره. و اشرنا الى قوتها بقولنا، مثلا انسان خب میبینه همون فکر، مثلا یک کسی باهوشه، یک کسی هوشش کم هست، یک کسی متوسطه، یک کسی میشه ابن سینا در مثلا هنوز به 20 سالگی نرسیده تمام علوم زمان خودشو مثلا میفهمه، یک کسی مثل علامه هلی اعلی الله مقامه نمیدونم در چند سالگی به مقام اجتهاد میرسه. اینها خب نوابغ غیر نوابغ معلوم میشه در فکر هم تفاوت هست، فکرم مراتب داره، استعداد مراتب داره، همینطور حدسم مراتب داره. قطعه ایشون میفرمان خلاصه همینطوری که مرتبه پایین حدس اگر انسان حدسش کم باشه، اینقدر کمیه حدس همینطور میاد پایین درجهش، میاد پایین درجهش تا میرسه به جایی که انسان میشه نفهم نفهم و خلاصه اگر روز روشن هم باشه نمیتونه درک بکنه. و اینم یک مرضی است که اطباء نفوس هم از علاجش عاجز هستن. همینطور هم اگر قوی شد در حد به جایی میرسه که یکاد و زیت و هایوزی اصلا بدون اینکه نور تعلیم بشری بهش برسه یک مرتبه اصلا نفس روشن میشه، فروزان میشه. و اشرنا الی قوتها به قولنا، و اشاره کردیم ما به قوه این قوه علامه به قولنا در شعر، کما خمود الحدس یبلغ انتها. خمود الحدس کسی که حدسش خیلی پایین است، همین طوری که شخص خمود الحدس قد مر معناه، معنای حدس گذشت در اونجا که بحث از عقل نظری و عقل عملی می شد، در اونجا معنای حدس گفته شد، فرقش با فکر گفته شد. همین طوری که شخص خمود الحدس، اونی که آتش حدسش خاموش شده، همین طوری که شخص خمود الحدس یبلغ انتها، در حضیض و در پستی میرسه به نهایت درجه خمود الحدسی، کذالک یسعد فی شدتهی، ای شدت الحدس غایتها، ای غایت شده. همینطور ممکن است کسانی بالا بروند و سیر سعودی داشته باشند در شدت الحدس به طوری که به نهایت شدت حدس برسند، یعنی در اوج حدس قرار بگیرند، به سیم آخر برسند، خلاصه 100% شدت پیدا بکنه قوه حدسشون، چون حدس هم در حوزه عقل نظری هست، در ادراک حقایق اشیا هستش، در حوزه عقل عملی که نیست. حالا ایشون چرا فکر رو نفرمودن؟ که بله در فکر ممکنه انسان به حضیض برسه و ممکنه به اوج برسه، نوسان فکر، چون حدس بالاتر از فکره، حدس رو مطرح می‌فرمایند که بله در حدس ممکن است انسان چنان خمود الحدس بشه که در عین حضیض قرار بگیره، در سیر سعودی هم ممکنه به جایی برسه که برسد به غایت شدت حدس، و اگر به غایت شدت حدس رسید میشه نبی یا ولی علیه السلام. همین طوری که شخص خمود الحدس میرسد به انتهای حضیض و پستی حدس، کذالک یسعد، افرادی بالا میروند، سیر سعودی پیدا میکنند در شدت الحدس تا به غایت شدت حدس برسند. مثلا ضعف حدس و شدت حدس، باز شدت حدس هم ممکنه مراتبی داشته باشه تا به نهایت درجه شدت برسه. حالا ایشون میخوان بفرماین مثلا این آیه شریفه یکاد و زیت و های و زیرا میخوان تطبیق بفرماین با همون کسی که به اوج حدس رسیده، و آیه شریفه انک لا تهدی من احببت این را تطبیق بفرماین با خمود الحدس، که توی پیغمبرم هر چی بفرمایی این خمود الحدس نمیتونی هدایتش بکنی، این چیزی نمیفهمه، خلاصه به حضیض رسیده. فیها ای فی غایت شدت الحدسه یکاد و زیتها وصله، اون وصلهی که در سطر دومی صفحه مقابله، در مورد کسانی که به نهایت شدت حدس میرسند در حوزه عقل نظری در مورد اینها آیه شریفه یکاد و زیتها یوزی در قرآن شریف رسیده است. اینجوری یکاد و زیتها یوزی یعنی یک روغنهای زیتون صاف خالص درجه اولی که هیچ گونه دردی نداره، هیچ گونه کدورتی نداره، مثل ای که هنوز کبریت بهش نگذاشته، خلاص خودش روشن میشه یک مرتبه. اینجوری و انسانهایی هستن که چون عقل انسان منفعل میشه از عقل فعال، منفعل میشه از بالا، هرچه آید عقل انسان بشه، عقل انسان انفعال پیدا کرده از فاعلی که در بالا هستش، هر فیض علمی، هر فیض ادراکی که به انسان برسه از بالا میرسه. اما این بجوری هست که یه مرتبه هست که این این حدس این انسان که به منزله روغن زیت هستش، منزله روغن زیتون هستش، یه جوریه که صد تا کبریت هم بهش بزنی روشن نمیشه در اثر اینکه دردی درش هست. اما یه مرتبه اینقدر لطیف هستش که اگر نار تعلیم بشری هم بهش نرسه خودش روشن میشه. در مورد شخصی که دارای غایت شدت الحدس هستش آیه شریفه یکاد و زیتها یوزی و سل وارد شده است. حالا مرحوم حاجی می فرمایند که و هو عقله المنفعل، این زیتی که در اینجا هست در مورد انسان بخویم تطبیق بکنیم چی میشه؟ و اون زیت عبارت است از عقل اون شخصی که به اوج حدس رسیده، اون عقلی که منفعل میشه و قبول میکند فیض ادراکات را از بالا، از عقل فعال. فلغایت استعدادهی یزیع بنور العقل الفعال، به خاطر شدت استعدادی که داره و شدت آمادگی که داره این انسانی که در اوج حدسه روشن میشه، فروزان میشه، درخشش پیدا میکنه به برکت نور عقل فعال. ملکی، فرشته‌ای، موجود مجردی، یک ملک مقرب الهی، الذی لیس بخارج عن حقیقت ذاته، این جمله صفت از برای عقل فعاله، عرض میکنم که روشن میشه این انسان، حدس این انسان، عقل این انسان، بینش این انسان به برکت عقل فعال، اون عقل فعالی که بیرون از ذات این انسان نیست. برای این که اینها معتقدن که انسان وقتی اوج پیدا کرد متحد با عقل فعال میشه، وقتی متحد با عقل فعال شد پس عقل فعال از ذات او بیرون نیست، این روشن نشده به وسیله یه موجود بیگانه ای، بلکه به وسیله موجود آشنایی، بلکه در واقع مثل که از خودش، این از خودش این نور به وجود آمده برای که متحد با عقل فعال شد. الذی لیس بخارج عن حقیقت ذاته، اون عقل فعالی که بیرون از حقیقت ذات این انسانی که دارای شدت الحدس هستش بیرون از ذات او نیست. خلاصه و از طرفی موجودات مجرده یه نحوه علیت دارن نسبت به موجودات مادیه و علت نمیتونه از معلول جدا باشه، البته بینونت ازلی نمیتونه داشته باشه. توحیده و تمییزه عن خلقه و حکم التمییز بینونت و صفتن، بینونت صفتی هست اما بینونت ازلی که نمیتونه باشه. و الم تمسسه نار و تعلیم البشری، حالا این انسانی که در کما در اوج حدس هستش، در اوج فهم هستش، در اوج عقل نظری هستش، این یکاد و زیت و هایوزی ممکن است که روشن بشه وجودش یه مرتبه، اگرچه نار تعلیم بشری هم بهش نرسه. روغن زیتون باید به کبریتی به عزت روشن بشه. حالا ولو این که نار تعلیم بشری هم به زیت وجود این انسان نرسه، خودش ممکنه فروزان بشه. مرحوم حاجی در حاشیه می فرمایند که ما در یه جا در اون غرری که راجع به عقل نظری و عقل عملی بود، ایذلو لم تمسسه نارون را ما نار را به عقل فعال معنا کردیم. در اینجا داریم نار را به تعلیم بشری معنا می کنیم. ممکنه کسی بگه که شما تهافت در سخنتون هست و چجوریه؟ یه جا شما ولو لم تمسسه نارون را در آیه نور به عقل فعال معنا می کنید، یه جا به تعلیم بشری معنا می کنید. ایشون می فرمان چون که آیات قرآنی باطنهای گوناگونی دارن، ان للقرآن زهرن و بطنا و لبطنهی بطنا الى سبعت ابتون، هیچ اشکالی نداره که ما در یه جایی بگیم نار در اینجا ولو لم تمسسه نارون مقصود عقل فعاله، در یه مرحله هم بگیم مقصود از نار اینجا نار تعلیم بشریه، چون در طول هم واقع میشه، در عرض هم که واقع نشد تهافتی نیست. فیها یکاد و زیتها و سلمن القرآن المجید، در مورد انسانی که در اوج حدس باشه این آیه نازل شده، این آیه رسیده به پیغمبر اکرم. و فیه ای فی خمود الحدس انک لا تهدی من احببت نزل من عند الله علی رسوله الختمی صلی الله علیه و آله و سلم. اما در مورد انسانی که خمود الحدس هستش و در حضیز حدسه، این آیه شریفه انک لا تهدی من احببت، تو هم هر چی دلت بخواد ای را هدایتش بکنی چیزی نمیفهمه. نازل این آیه شریفه نازل شده است از حق بر رسول ختمی. و ذالک لعدم استعدادهی للاستشراق بالانوار الالهیه، چون استعداد روشن شدن به انوار الهیه نداره. اعیا اتبا النفوس زسقم، این کسی که در حضیز حدث اتبا نفوس، چون عرض میکنم که وقتی گفته میشه طبیب یا پزشک، وقتی کلمه پزشک و علم پزشکی و دانشکده پزشکی گفته میشه، یک مرتبه انسان جا میخوره، مثل که دی باید معراج و سعاده کنار بیاندازه، محجت البیضا کنار بیاندازه، آب تاونش کده پزشکی آد. خب اون محترم، اما یه اتباع دیگری هم هستن، اونها هم اتباع نفوس هن، اونها در مرتبه خودشون محترم، معزز، بزرگوار، اونها مربوط به جسم انسان، اتباع دیگری هم هستن که مربوط به نفس انسان هستن. اگر انسان بود و همین بدن تنها بسیار خوب، فقط دانشکده پزشکی و پزشک. اما انسانم روح هم داره، انسانم جان و روان داره، انسان که بدن تنها نیستش. پس چه خوب است که هم پزشک ها در جای خودشون محترم، اطباء نفوس هم در جای خودشون محترم، پاستور فرانسوی چیچی کاشف میکروب خدمت به بشریت، بسیار خوب. اگر چنون که اعتقاد به خداوند متعال داشته و اینها، که خب خداوندم جزاش میده. اما حالا دیگه مرحوم فیض کاشانی هیچ، دیالا هیچ، بل ملا محسن فیض، چون کلمه ملا یعنی آدم باسواد، هر کسی اصطلاح این لغت هم، اگر کلمه ملا یکی آخوند ملا صدرا وقتی گفته میشه، کلمه آخوند است که پروفسور هم بالاتره در جای خودش، اینا کلماتیست، اصطلاحاتیست، هر کسی در جای خودش. پس بنابراین اتباع نفوس هم هست. بله، صحت این حس بجویید از طبیب، صحت اون حس بخواهید از حبیب. خود یک کار طبیب نیستش، او کار حبیبه. به بالینم طبیبی یا حبیبی، همش که اما در جای خودش محترم، اگر حفظ رتبه و راتبه بشه. اما یه مرتبه یه دونه میکروب که آره یک کسی کشف کردی، حالا انسان تمام کتب دینی و مذهبی و اخلاقی و همه بر دنبال پاستور، نه انسان که از کتابای مرحوم فیض استفاده میکنه، چرا دنبال پاستورم محترم بنده خدا. ایا اتباع النفوس زسقم، عاجز کرده است پزشکان نفوس، پزشکان روح، صاحب این درد. چه درد عجیبه این درد نفهمی. بله، عاجز و بیچاره کرده است اتباع نفوس را صاحب این درد. و هو الخمود المذکور، اینجا باید خمود بکنیم، این دردو چی چیه؟ این همون خمود مذکور هستش، همون در حزیز حدس واقع شدم. بله، عرض میکنم که حالا الناس و معادن که معادن ذهب و الفضه که در کفایه و اینها ملاحظه فرمودید اینجوری، اما البته الناس و معادن که معادن ذهب و الفضه، اما به اندازه ای که حجت تمام باشه، به اون اندازه ای که حجت تمام بشه و تکلیف صحیح باشه، تکلیف الهی، به اون اندازه هر انسانی اون فهمو داره، مگر مجنون باشه یا چیز باشه که اون مرفوع القلم هستش. اما اگر چنون که به اون اندازه، بله به اون اندازه‌ای که احکام شرع مقدس رو بتونه درک بکنه، هر انسانی که تکلیف متوجه او میشه به اون اندازه هستش در همه. اما البته خب یک کسی ملا صدرا میشه، یک کسی دیگری مثلا دیگری میشه، این نمیشه انکار کرد. میخوام عرض کنم تفاوتی که در فهم ها هستش، ولو این که ذاتی هم باشه، مثل طینت علیگینی و طینت سجینی، هیچ کدوم منافات با اختیار نداره. یعنی در یه حدی نیست که اون که از طینت علیگینیه و اون که باهوشه مجبور باشه که عبادت بکنه و مجبور باشه که معصیت نکنه، نه اینجوری نیست. کسی هم که خمود الحدسه، نه مجبوره که معصیت بکنه نه عبادت. اینها به اندازه تکلیف در همه هستش، اما هیچ اشکالی نیست در اینکه متفاوته. کسی تقوا داره، خداوند متعال بیشتر چیز بهش میفهمونه. کسی تقوا نداره، نمیفهمه. البته اون علومی که با تقوا به دست میاد. خلاصه اعیا اتبا النفوس زست سقم و هو الخمود المذکور، این درد نفهمی اتبا نفوس را عاجز کرده. زاکه، اما اون کسی که دارای اوج در حدس هستش، بله میتونه اون چیزهایی را بخونه که در اعلی القلم مستوره، که در عقول هستش، در موجودات مجرده. زاکه ای صاحب و غایت شدت الحدس بلا لوهن قرأ اعلی القلم ای مافیه. اما اون انسانی که دارای شدت حدس هستش، بدون کتاب، بدون دفتر، گفت بشوی اوراق اگر هم درس مایی که درس عشق در دفتر نگنجد. چون قلم در وصف این حالت رسید، هم قلم بشکست و هم دفتر درید، یه حساب دفتر و قلم نیستش. بلا لوهن قرأ اعلی القلم ای ما فیه. اما اون کسی که در اوج حدسه، بدون لوحی و بدون دفتر و کتابی که قرائت بکند اون دفتر و کتاب را، میتواند، بله ببخشید، بلا لوحن قرأ اعلی القلم، بدون لوح و کتاب و دفتر میتونه بخونه اون چیزی که در اعلی القلم هستش، میتواند قرائت بکند اعلی القلم را ای ما فیه، یعنی اون مطالبی که در اعلی القلم هست. اعلی القلم عقل اول باشه یا عقل فعال باشه، اجالتا موجودات مجرده، و چون حوادثی عالم، اونایی که کانه و اونهایی که کائنون و اونهایی که سیکون، همه در موجودات بالا هستش، این میتونه اون چیزی که در اعلی القلم هست قرائت بکنه بدون لوح و دفتر. زاکه ای صاحب و غایت شدت الحدس بلا لوحن، یعنی بلا کتابن، قرأ اعلی القلم ای ما فیه. یالا یه جورم این طوری که و ان جعلت قرأ صفت لوحن لکان اجود، که اینجور بخونیم، بگیم بلا لوحن قرأ یا بلا لوحن قرأ اعلی القلم، که اعلی القلم صفت باشه، از برای خبر باشه از برای زاکه. کسی که دارای شدت الحدس هستش، بدون این که کتابی را بخونه و کتابی را قرائت بکند، اون شخص اعلی القلم است، یعنی متحد با عقل فعال میشه یا متحد با عقل اول میشه، متحد با موجودات مجرده میشه، که اعلی القلم خبر باشه از برای زاکه ای صاحب و غایت شدت الحس بلا لوحن قرأ اعلی القلم ای ما فیه. و اگر چنون چه قرعه یا قرعه را صفت لو قرار بدیم لکان اجود بهتره. ای زاک سار این القلم الاعلا، این انسانی که در اوج حدس هستش که نبی و ولی علیهم السلام باشه، این میشه این قلم اعلا، این اون فرشته میشه، این موجود مجرد میشه. بناءً علا جواز اتحاد نفس بالعقل الفعال بل العقل الاول فی الحضرت الختمیه، بنابر جواز متحد شدن نفس انسان با عقل فعال، بلکه عقل فعال که عقل دهم باشه به اصطلاح مشائین، بلکه متحد شدن با عقل اول در حضرت ختمیه که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نه تنها با عقل فعال متحده که عقل دهم باشه، با عقل اول متحده. حالا این جواز، ابن سینا البته اتحاد عاقل و معقول را جایز نمیدونه، همچنین اتحاد با عقل فعال را جایز نمیدونه، اما صدر المتعلهین و امثال ایشون که به حرکت جوهری قائل هستن البته هم اتحاد عاقل و معقول جایز میدونن، هم اتحاد با عقل فعال جایز میدونن. اونا میگن اتصال با عقل فعال، مشائین اتحاد با عقل فعال نمیگن، اما اینا میگن نه هیچ اشکالی نداره که متحد با عقل فعال بشه. پس کسی که در اوج حدس هستش اصلا میشه اعلی القلم، بدون کتابی که قرائت بکنه خودش میشه اعلی القلم، یعنی متحد میشه. بنابر جواز اتحاد نفس با عقل فعال بلکه عقل اول در حضرت ختمیه، من غیر ان یکون له لوح قرأه، بدون اینکه کتابی را بخونه، بل هو امیون، بلکه امی هستش. البته کلمه امی در چیزش همینه، کسی که به مدرسه نرفته باشه، کسی که خوندن و نوشتن رو مثلا ندونه، اینجوری این بهش امی گفته میشه، یعنی همون جوری که از مادر متولد شده همون طوری هستش. اگر بخواد چیزی یاد بگیره خوندن و نوشتن، باید بره مدرسه یاد بگیره، امی همینه. و پیغمبر اکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که امی بهش گفته میشه، به این معنا که در مدرسه بشری هیچ درس نخونده، البته در مدرسه و علمک ما لم تکن تعلم، در مدرسه علمه شدید القوا، در اونجا متعلم اون مدرسه هستش، المتعلم فی مدرسه علمک ما لم تکن تعلم، که در خطبه این کتاب ایشون می‌فرمودن. اما تعلیم بشری احتیاج به تعلیم بشری نداره. حالا بله بله همینه، همینه است، بله بله عرض میکنم به حضورتون. حالا بعضی آمدن گفتن بله امی معناش اینه که اهل ام القرا بوده، چون اهل مکه بوده بهش. این آقا حرفایی هست که بله نمیدونم، نه پیغمبر اکرم بدون تعلیم بشری معلم مدرسه علمک ما لم تکن تعلم هستش. البته ایشون در حاشیه میفرمایند که عقل پیغمبر اکرم ام العقول هستش، نفس او ام النفوس هستش و همه اینها، و بلده هم که در زندگی میکرده ام القرا هستش که مکه. ما نمیتونیم بگیم بله پیغمبر امیه چون اهل ام القرا بوده، نه اینجوری نیست. ام به معنی اساس ابو العقول و النفوس و البشر و قوت القوا و سورت الصور، مرحوم آیت الله اصفهانی اعلی الله مقام در انوار القدسیه میفرمایند. حالا این را انشاءالله عرض میکنیم چون وقت گذشته، بقیه انشاءالله فضل پروردگار.